أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدیه به محضر یگان منجی عالم بشریت و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به جهت خوشنودی روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران حضرت صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی خب همونطوری که مستحضرید به بنده هم گفتم که خدمت جمع حاضری مطلب رو عرض کنم به جهت اینکه گرد و خاک شدید شده و ظاهرا در سطح شهرستان قطعی برق اتفاق افتاده و الان هم جناب فرماندار رو ما دیدیم گفتن که مجلس رو باید تعطیل کنید و ما گفتیم که در حد چند دقیقه خدمت بزرگواران باشیم تبرکن تیمونن و شاید هر آنی هم برق قطع بشه و این اتفاق بیفته. درب نماز جمعه هم بسته شده و کسانی که در مجلس روزه میخوان شرکت کنن اونها هم قاعدتا دیگه نمیتونن وارد بشن، فقط این جمعی که اینجا هستن یه چند دقیقه ای نه بیشتر منده مصدق اوقات بزرگواران میشم. در روایات نسبت به جایگاه ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام مطالب زیادی گفته شده. من یکی دو نکته رو عرض میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به ما عنایت فرموده نعمت ولایت اهل بیت. حالا بحثی که شب گذشته خدمت شما عرض کردیم این بحث بماند به جهت اینکه بحث تلف نشه ذبح نشه تا انشالله جلسه بعدی انشالله خدمت شما عرض میکنیم. فقط این مطلب رو خدمت شما بگم که یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به ما عنایت فرموده است نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. این نعمت خیلی نعمت بزرگی است. گاهی اوقات فراموش میکنیم که از این نعمتها بهره ببریم، گاهی اوقات فراموش میکنیم که خدا رو سپاس بگیم بابت بعضی از نعمتها. چرا؟ یه علت شاید این باشه که ما ارتباط زیادی با بعضی از نعمتها دادیم و به همین جهت گاهی اوقات فراموش میکنیم که شکرگزار اون نعمت باشیم. مثال میزنم خدمت شما، اگه خدا به ما رزق بده چون ممکنه مقطعی باشه خوب یادمون میمونه و شکرگزار خدا میشیم. اگه سفره غذا رو پهن کنیم خوب یادمون میمونه که آخرش بگیم الحمدلله رب العالمین. اما شاید کمتر کسی پیدا بشه، مگر اون اولیاء خدا و افراد خاص، کمتر کسی پیدا بشه که نسبت به نعمت نفس کشیدن و اینکه هر لحظه هر ثانیه یه نفسی پایین میره دوباره بیرون میاد و مایه حیات ما هست، بگه خدایا ممنونتم که تنفس منو مثلا دوچار مشکل نکردی و مرتبا پشت سر هم من میتونم نفس بکشم. چرا نمیگیم؟ چون خیلی مرتبطیم، یعنی هر روز هر لحظه هر ساعت لحظه به لحظه ما داریم نفس میکشیم. نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام برای ما متدینین به تعبیری حزب اللهی ها بچه هیئتی ها جلسه ها به این شکله که مثل نفس کشیدنه، یعنی خیلی برامون ارزش داره. ولی گاهی اوقات فراموش میکنیم که باید از این نعمت ارزشمند هم نسبت به این نعمت شکرگزار پروردگار باشیم. اینو دیگه یادمون میره. حالا شکرگزاری رو عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. نعمت ولایت سرچشمه تمام نعمتهای الهی است، به گونه ای که در روایات داریم فردای قیامت خداوند تبارک و تعالی از نعمتها سوال میپرسد. اما یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، من اینجوری بگم که ابو حنیفه نشسته بود توی مسجد و تفسیر قرآن میگفت زمان امام صادق علیه السلام. حالا بعضی ها میگن شاگرد امام صادق بوده، بعضی ها نه نمیپذیرن شاگرد امام صادق باشد. یه جمله ای هست از ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سالی که من در محضر امام صادق علیه السلام بودم اون دو سالو نداشتم لهلک النعمان، من از بین میرفتم، هیچی نداشتم. به هر حال ابو حنیفه یه نیمچه ارادتی نسبت به وجود مبارک امام صادق دارد، هرچند فکرش مخالف فکر امام صادق. تفسیر میگفت توی مسجد امام صادق علیه السلام وقتی وارد شد، حضرت دید داره ابو حنیفه تفسیر قرآن میگه، حضرت رفت نشست و ازش سوال پرسید، گفت خدا در قرآن مجید میفرماید ولا تسألن یومئذ عن النعیم، یعنی روز قیامت از نعمتها سوال خواهد شد. حضرت ازش سوال پرسید، فرمود که شما که تفسیر قرآن میگید بگید که این نعمتی که خدا ازش سوال میپرسه چیه، کدوم نعمت؟ و اونم در جواب یه تأملی کرد و بعد گفت این نعمت، نعمت آب خنک و آب گوارایی است که در اختیار انسان خدا قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمودش که اینجوری نیست که شما داری میگی ابو حنیفه، رأیت رو داری تحمیل میکنی به قرآن مجید، یعنی رأی خدا این نیست، نظر خدا این نیست، اصلا اینجوری خدا انسان رو محاسبه نمی کند. خدا خیلی کریمتر از اینه که نعمتهایی رو که به انسان داده اینجوری یکی یکی ازش سوال بپرسه. و این مثال رو میزنه حضرت و عرض میکنه، میفرماید که ابو حنیفه اگه یه عده‌ای مهمان تو باشن سر سفره شما بشینن، شما انواع غذاها رو سر سفره گذاشتی، آیا شایسته است وقتی که اینها دارن از منزل شما بیرون میرن دم در اینها رو متوقف کنی، بگی که خب قبل از اینکه شما از این در برید بیرون بگید که مثلا چند بشقاب برنج خوردید، چند کاسه خورش خوردی، چند لیوان آب خوردی؟ گفت که خیلی ابن رسول الله، این به دور از جایگاه میزبانیه که یک کسی مهمانشو اینجوری بازخواستش کنه. حضرت فرمودن که خدا هم همین شکل، یعنی نوع برخوردش روز قیامت اینجوریه، نمیاد از تک تک نعمتهایی که به انسان داده سوال بپرسد. گفت آقای ابن رسول الله، پس در قرآن خدا خودش میگه روز قیامت از نعمتها سوال میپرسیم، چیه؟ حضرت در جواب فرمود اون نعمتی که ازش سوال میشه رأس تمام نعمت هاست، سرچشمه همه نعمت هاست. اون نعمت چیه؟ فرمود نعمت پذیرش ولایت ما اهل بیت است. اینجوری که خدا نمیاد بگه که خود تو قرآن فرموده که نعمت هایی که به شما دادم شما نمیتونید محاسبه کنید، عددیتی ندارن، بگم یکیه، دوتاست، هزار تاست، که فردای قیامت خدا هم بیاد این هزار تا رو از من سوال بپرسه، عدد که نداره، خدا تو قرآن گفته. پس چی میپرسه روز قیامت؟ یکی دو نعمت خاص میپرسه؟ نه، یکی میپرسه، اونم پذیرش نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام که سرچشمه تمام نعمت هاست، سرچشمه کل نعمت هاست. اونو ما بتونیم جواب بدیم، یعنی همه رو جواب دادیم، یعنی مسئله حل میشه اصلا. لذا پذیرش نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام خیلی مسئله مهمی است. خب هر کدوم از ما پیش خودش ممکنه بگه خب الحمدلله ما که نعمت ولایت اهل بیت رو پذیرفتیم و مسئله حل شده دیگه، به حمدلله. نه آقا، اینجوری نیست. یه مثال میزنم، باز طبق روایات من عرض میکنم خدمت شما. یک کسی محضر امام جواد علیه السلام نشسته بود، داشت زیر زبانش یه جمله‌ای رو میگفت، دیدید گاهی اوقات میشینیم به تعبیر امروزی ها یا ادبیاتی ها واگویه میکنیم، با خودمون حرف میزنیم. خب یه جمله بگم مثلا، اینم داشت با خودش حرف میزد، اصلا کاری به امام جواد نداشت، ولی زیر زبون این جمله رو گفت که امام جواد متوجه شد، گفت که خدایا ممنونتم که مرا شیعه امام جواد آفریدی، الحمدلله، خدای شکرت. خب جمله بعدی که نگفتی، گفت الحمدلله که شیعه امام جواد است. امام جواد تا شنید، البته این موارد رو شب گذشته عرض کردیم خدمت شما، اینا تو جلسات خاص اتفاق میفتن نه تو جلسات عمومی، برای افراد خاص اتفاق میفتن این صحنه ها. وقتی اینو شنید امام جواد علیه السلام، حضرت فرمودش که خیلی ادعای بزرگی کردی. گفت آقا من چی گفتم؟ گفتم الحمدلله که شیعه شما هستیم. نیستیم شیعه شما، ما که شیعه شما هستیم. ولایت جدتون امیرالمومنین رو میپذیریم، فرزندانش تا خود شخص شما امام جواد علیه السلام. حضرت اینجوری تعبیر کرد برای ایشون، فرمودش که تو میتوانی مثل سلمان باشی برای علی، یعنی من علی هم تو سلمان، میتونی تو سلمان باشی برای من علی مثلا در جایگاه علی ابن ابی طالب. فرمودش که آیا تو میتوانی مقداد باشی برای علی، و آیا تو میتوانی ابوذر باشی برای علی؟ سه شخصیت اسم برد امام جواد، فرمودش سلمان، ابوذر، مقداد. گفتش میتونی مثل اینا باشی؟ اونم نمیدونست امام چی میخواد بگه، یعنی ته حرف امام جواد علیه السلام چیه. اونم گفت آقا ما کجا، مثلا سلمان کجا، ما کجا، ابوذر کجا، من کجا و مثلا مقداد کجا، خیلی فاصله است. خودش البته از شیعیان پروپا قرص امام جواد ها، ولی خب مثل اینه که الان از ما بپرسن بگن شما میتوانید مثل شهدای کربلا بشوید، چی میگیم؟ میگیم بابا ما کجا، حبیب کجا، مسلم کجا، علی اکبر کجا، ما که خیلی دوریم از اینا. اونم همین شکلی جواب داد. حضرت هم تعارف نمی کند، امام جواد نمی خواد تعارف کنه. حضرت فرمودش که پس ادعای تشیع نکن. خیلی حرف ها، ادعای تشیع نکن. یه روایت دیگه عرض کنم در کنار این روایت، دیشب بحث غربت دین رو دیگه خدمت شما عرض کردیم، عرض کردم نمیخوام ادامه بدم این بحث رو چون جمعیت حضور ندارند و شاید دنبال کننده باشن، ولی اشاره ای کنم. اینجا نهایت غربت امام جواد علیه السلامه که حضرت میگه من سلمانی ندارم، ابوذری ندارم، مقدادی ندارم، حالا اگر علی داشت من ندارم. مقدادی که شاخص میشود تا زمان امام جواد علیه السلام، چون یک مشخصه خاص داره، اونم ولایت مداریشه، که امام صادق علیه السلام در رابطه با مقداد یه جمله ای دارد. حضرت فرمود که زمانی که علی رو دست بسته به سمت مسجد می بردن برای اینکه بیعت بگیرن از امیرالمومنین علیه السلام، توی اون ساعت، تلک الساعه، توی اون لحظه که علی رو می بردن و 7-8 نفر تو خانه علی بست نشسته بودن، تحسنی کرده بودن در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، میگه تلک الساعه، تو اون ساعت با ایمان ترین فرد در اون جمعیتی که متحسن در خانه علی بودن مقداد بود. توی اون لحظه چه کرده که اینجوری شده؟ طرف سوال میپرسه از امام صادق، آقا چرا؟ جابر بود دیگه، مثلا ابوذر بود، سلمان بود، طلحه بود، زبیر بود، اینا نشسته بودن دیگه، تحسن کرده بودن، چرا تلک ساعه مقداد باید با فضیلت ترین و با ایمان ترین شخص در اون لحظه باشد؟ امام صادق علیه السلام توی جمله فرمود برای اینکه مقداد عیناه فی عینی امیر المؤمنین، چشمش تو چشم امیر المؤمنین بود، لحظه ای چشم از علی بر نداشت. چرا؟ منتظر بود ببینه امیر المؤمنین چی میگه، الان تکلیف چیه، شمشیر بکشیم یا نکشیم. تا تحسن و ادامه بدیم یا ندیم، مبارزه بکنیم یا نکنیم، دست علی رو آزاد بکنیم یا دست علی رو آزاد نکنیم، بجنگیم یا نجنگیم. خیلی ها اونجا تخطی گردن. اونی که شمشیر کشید در دفاع از امیرالمؤمنین، به ظاهر بله دفاع از امیرالمؤمنین کرد، ظاهر قضیه دفاع از علی است، اما در عمل چی؟ نذاش ببینه امیرالمؤمنین چی میگه. شاید علی نمیخواد اینجا کسی شمشیر بکشه، شاید خودش میتونست شمشیر بکشه ولی نکشید. اینجا میگه عیناه فی عینی امیرالمؤمنین، مقداد چشمش تو چشم علیه تا ببینه آقا ولو اگر شده با نگاهش یه اشاره بهش بده. همینم هم شد ها. توی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اومده که اونجا مقداد دست به شمشیر آماده بود ولی امیرالمؤمنین تو همون حالتی که حضرت رو میبردن با اشاره ابرو، با اشاره چشمش به مقداد اشاره کرد که شمشیر رو غلاف کن، اینجا جاش نیست، الان وقتش نیست. این نگاه رو شما دقت کنید، نگاه ولایت مدارانه ای که تحت هیچ عنوانی جلوتر از امام و ولی خودش حرکت نمی کند، خودش تصمیم نمی گیره، خودش عمل نمی کنه. حالا برای امام حسین علیه السلام قضیه فرق میکنه، کاش که چند تا مقداد مثلا سید الشهدا توی مدینه داشتن. توی مدینه همه میومدن، قریب 24 نفر تو تاریخ نقل کردن از صحابه رسول الله، 24 نفر اومدن خدمت سید الشهدا. یکیشون که حالا اسمشو نمیارم چون ممکنه ذهنیت بدی بیاد تو ذهن ما بگیم که مثلا فلانی عجب آدمیه چجوری برخورد کرده، یکیشون خدمت امام حسین علیه السلام یا آقا من میترسم شما برید کلا بذارن سرت، فریبت بدن. یعنی اینقدر نگاهش نگاه پایینی نسبت به جایگاه ولایت سید الشهداست که میگه میترسم فریبت بدن. آخه امام فریب میخوره، مثل همون سلامهایی که شیعیان خاص به امام مجتبی داشتن، میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر آقایی که مؤمنین رو ذلیل کردی. آخه امام تو میفهمی، امام نمیفهمه. این نگاه خیلی نگاه بدی بود. موضوع ولایت مداری بحثی است که امروز ما خیلی بهش نیاز داریم. خب بنا به وعده‌ای که دادم خیلی مصد اوقات بزرگواران نشیم، هر آن امکان داره همونطور که فرماندار گفتن برقا قطع بشن، عرض توسلی داشته باشم خدمت وجود مبارک سید الشهدا و عرایزم رو جمع کنم. نمی دیدیم که یه روزی برسه اینجوری مجالس روزه رو جمع کنن، اتفاق البته ها، ولی غربت برای اهل بیت، شب دوم محرم اینجوری یک دفعه من خودم که جا خوردم حقیقتا. صلى الله عليك يا ابو عبد الله يا حسين ابن علي. مثل فردای آقا کاروانش دیگه طبق مقاتل که نوشتن به کربلا میرسد. یک کسی سه بار تکبیر گفت از سپاه ابی عبد الله. حضرت ازش سوال پرسید که چرا داری تکبیر میگی؟ گفت آقا نخلستانی رو از دور دارم مشاهده میکنم، داریم میرسیم به یک نخلستان. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن این که نخلستان نیست، این سپاه حره، این سرنیزه های اونهاست که توی دستانشون قرار دارد، از دور انگار نخلستانه دیگه. آرام آرام سپاه ابی عبدالله متوجه شدن که دارن میرسن به اون مکان موعود، مکانی که وعده داده شده است. حالا تو بعضی از مقاتل نوشتن آقا وقتی رسید اسبش ذوالجناح دیگه قدم از قدم بر نداشت، اسب آقا رو عوض کردن یه دو سه بار. بعد آقا فرمودن که اسم این مکان چیه؟ یه کسی هست به من بگه. یه کسی اومد گفت آقا اینجا رو شاطئ الفرات میگن. تا اینو گفت حضرت فرمود آیا اسم دیگه ای هم داره؟ گفتن بله یا ابن رسول الله، اینجا رو غازریه هم میگن. اسم دیگه ای هم داره؟ بله آقا اینجا رو نینوا هم میگن. فرمود نه، پس یه اسم دیگه ای هم باید داشته باش. آقا اینجا رو کربلا هم میگن. تا گفت کربلا، خدا میدونه تو دل بچه های ابی عبدالله چه گذشت. خدا میدونه تو دل زینب چه گذشت، خدا میدونه تو دل سکینه چه گذشت. همین جا بود آقا از اسب پیاده شد، سر رو روی خاک گذاشت، فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. خدایا پناه میبرم به تو از مصیبت هایی که اینجا بر ما وارد خواهد شد. برگشت یه نگاهی به اصحاب کرد، یه نگاهی به این زن و بچه کرد، ها هنا محط رحالنا. ها هنا محط رحالنا و مسفک دماءنا و مقتل رجالنا. اینجا همون جاییست که خونهای ما ریخته می شود، اینجا همون جاییست که زن و بچه من به اسارت خواهند رفت. زینبم اینجا همون جاییست که فرق علی اکبر شکافته می شه، اینجا همون جاییست که گلوی علی اصغر دریده می شود. شاید دست زینب رو گرفت اوورد بالای گودال قتلگاه. زینبم اینجا همون جاییست که مادرم زهرا گفت با لبهای تشنه سر از بدنم جدا میکنن. اما صدای گریه زینب بلند شد، زینبم گریه ها رو نگه دار برا بعد از ظهر عاشورا، اون لحظه همه گریه ها تو بذار برا اونجا. همین قضیه رخ داد بعد از ظهر عاشورا، یه لحظه اتفاق افتاد، زینب هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. کدام لحظه؟ اون جایی که شم رو سینه ابی عبدالله نشست، تنها کاری که از زینب بر میاد اینه، رو به مدینه صدا زد یا جدا یا رسول الله، هازا حسین و مرمل به دما، مسلوب الامامت و ردا، مقطع الاعضا. یا رسول الله بلند شو ببین این کشته فتاده به هامون حسین توست.